اونم بگیریم قدرت داریم.
ساعت 14. اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ مثبت دولت به مطالبه نمایندگان، موافقت رئیس جمهور با اصلاحات پنجگانه معیشتی و اقتصادی بودجه در کمیسیون تلفیق،
تجدید میثاق مردم با بصیرت ایران اسلامی با ولایت، برگزاری مراسم نهه دی روز بصیرت در سراسر کشور، مراسم نهه دی در تهران تا دقایق دیگر برگزار می شود.
چتر بارش ها در بیشتر استانهای کشور، بارش برف و کولاک محورهای اصلی و فرعی برخی استانهای کشور را مسدود کرد.
نمایش سیاسی برای فریب افکار عمومی، از اعتراف به نسل‌کشی در غزه تا ادعا درباره پایان دادن به جنگ های سال 2025
و هوشمندسازی گلخانه ها، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی و کاهش استفاده از سموم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
رئیس مجلس با تبریک سال روز حماسه نهه دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی و مطالبات صنفی تاکید کرد. آقای قالیباف همچنین پس از قرائت نامه رئیس جمهور در موافقت با اصلاح لایحه بودجه سال آینده کل کشور، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر مسئولیت پذیری کامل و پاسخ به اعتراضات صنفی و مشکلات معیشتی مردم.
دغدغه و اعتراض مردم در خصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت پذیری کامل پاسخ داده شود و گفتگو به ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم گیری های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با گرامی داشت سالروز قیام نهم دی ماه سال 88 از این روز به عنوان یک روز تاریخی نام برد که دشمن را ناامید و کشور را از آتش فتنه بیرون کشید. آقای قالیباف در بخش دیگری از نطق خود پاسخی نیز به تهدیدات دشمنان ملت ایران داشت.
مجددا تاکید می کنم که ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی گیرد. پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی گسترده بدون اغماز و حتی غیر منتظره است. تصمیمات و اقدامات ایران برای تأمین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود لزوماً قابل پیشبینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.
کلیات لایحه بودجه
در ادامه مجلس وارد دستور شد و لایحه بودجه سال آینده کل کشور را پس از قرائت نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ایجاد اصلاحات در مورد نظرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، این لایحه را به کمیسیون تلفیق رفیق ارجاع داد.
نامه آقای رئیس جمهور یعنی اینکه هم این از به نوعی استرداد در حقیقت لایحه هست، هم اصلاح همزمانش، لذا من این رو ارجاع میدیم به کمیسیون تلفیق.
موضوعاتی همچون حقوق و دستمزد کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شفاف نبودن آن در پرداخت کالا برگ از جمله دلایل کمیسیون تلفیق برای رد کلیات این لایحه بود. مجلس امروز همچنین طرح اصلاح قانون تامین تولید و زیر ساختها را بررسی و به کلیات آن رأی مثبت داد.
مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت و بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح در دستور کار نمایندگان قرار دارد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
میلیاردها دلار منابع ارزی از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی روانه بازار می‌شود. معاون سازمان برنامه بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح جزئیات برنامه 20 بندی دولت برای تأمین معیشت مردم گفت همه شرکت‌هایی که منابع ارزی در اختیار دارند موظف شدند در کمتر از یک هفته آینده ارزهای خود را وارد بازار کنند. به گفته آقای قاسمی، به زودی دولت بسته‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه‌های مردم با سود ارزی معرفی خواهد کرد.
حداقل هول و هوش 700 هزار تومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد. احتمال قوی در همین دی ماه این کار آغاز خواهد شد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از اجرای شدن برنامه 20 بندی دولت برای تأمین معیشت مردم در روزهای پیش رو خبر داد.
این برنامه تقریبا از حدود 2 ماه قبل تدوینش آغاز شد. بخش به بخش طبیعتاً در دولت مطرح میشه و ما امید داریم که این برنامه چهارشنبه دیگه در دولت مطرح بشه و به سرعت هم اجرا خواهد شد.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه نقدی یا کالایی بر فرد پرداخت خواهد شد.
آحاد کسانی که دارن یارانه میگیرن رو شامل بشه. خب
بله.
بنابراین جامعه هدفش بیش از اون 60 میلیون نفری است که فعلا دارن کالا برگ میگیرن و حتی کسانی که توی این یک سال حذف هم شدن اونها هم جزو کسانی باشن که این شاملشون میشه.
به زودی میلیاردها دلار منابع ارزی روانه بازار میشود.
کسانی که الان ارزهای کشور دستشون هست، بخشی از اینها شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هست، موظف شدن ظرف کمتر از یک هفته دیگه اینها منابعشون وارد بازار خواهد شد.
منابع ارزیشون
میلیاردها دلار. این منابع به سرعت وارد بازار میشه برای تخصیص به کالاهای ضروری، به خط تولید، به ماشین‌آلات و غیره.
آقای قاسمی همچنین گفت دولت در چارچوب برنامه جدید اقتصادی سخنگوی اقتصادی تعیین می‌کند تا پاسخگوی اجرای برنامه‌ها باشد. حبیب باقرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از 2 راهکار سبد کالا و اعتبار برای تأمین معیشت مردم خبر داد و گفت نوع و رقم این 2 راهکار فردا قطعی می‌شود. خانم مهاجرانی با بیان اینکه توزیع کالا برگ هم از همین ماه اجرایی می شود گفت طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی ها به صورت دوره‌ای و هر 3 ماه یک بار بررسی می شود. سخنگوی دولت گفت برای کنترل تورم هم جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانک ها در اولویت قرار دارد.
جلوگیری از افزایش کسری بودجه، به عبارتی هر چقدر که دولت کسری بودجهش بیشتر باشه و هزینه هاش افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً ناچار هست که فشار بیشتری به بانک مرکزی بیاره و به دنبال اون شاهد افزایش تورم خواهیم بود. دولت در برنامه خودش داره که تا پایان سال بتونه بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بکنه. صرفه‌جویی دولت یعنی جلوگیری از کاهش فشار بر افزایش فشار بر بانک مرکزی. دیگر در مورد ناترازی بانک ها هست که جلوگیری میشه از استقراض بانک مرکزی و جلوگیری از انتشار اوراق قرضه که باز معمولا فشار این هم در نهایت به بانک مرکزی میاد و از طرفی باعث میشه که بازار اصطلاحاً بها بازار یا هم بازار بورس به هم میخوره و بازارهای مالی به هم میخوره. لذا این موضوع رو هم دولت به شدت داره تلاش میکنه که جلوش رو بگیره.
سخنگوی قوه قضاییه گفت با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به حوزه بازار ارز برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل زمینه اخلال در بازار و در حوزه‌های مانند نهادهای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردند، پرونده تشکیل شده است. آقای جهانگیر افزود دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی بدون اغماز موضوع را پیگیری می کند و در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست. سخنگوی قوه قضاییه درباره حمایت دستگاه قضا از واحدهای توریدی هم گفت در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد 537 واحد توریدی در کشور احیا و از تعطیلی 1361 واحد دیگر جلوگیری شد. آقای جهانگیر درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از تشکیل پرونده های کثیر و شاکی هم گفت عمده این پرونده ها به دلیل فقدان دانش حقوقی برخی هموطنان و اقدام های پرخطر آنهاست که امکان سوء استفاده کلاهبرداران را فراهم می کند و دستگاه قضا همواره پیگیر پرونده های کثیر و شاکی تا حصول نتیجه است.
حضور حماسی ملت ایران در سالروز حماسه نوح دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. مردم امروز در جای جای کشور با راهپیمایی با شکوه خود این روز را گرامی داشتند.
به عنوان یه ایرانی تا آخرین قطره خونمون پشت این انقلاب هستیم و درسته مشکلات هست کم و بیش، هممون هم با مشکلات درگیریم، ولی این دلیل نمیشه که پشت آقا رو خالی کنیم.
ما تا آخرین قطره خونمون مدافع رهبری هستیم.
انشالله اومدیم تجدید پیمان کنیم با رهبر عزیزمون.
ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم، اما دلیل برای نمیشه اتحادمون از دست بدیم.
امروز روز بصیرته، اومدیم که بگیم ما پشت ولایتمونیم، اماممون رو تنها نمیذاریم.
گرچه تحریم های اقتصادی، گرچه شرایط اقتصادی بد هست در کشور، اما ما همچنان پایبند به نظام و انقلاب و رهبرمون هستیم.
برکت حرکت مردم در نوحه‌ای انصافاً کار بزرگی بود که همه نقشه های دشمنان رو نقش براب کرد.
مردم پشت رهبری هستن، همیشه از رهبری دفاع میکنن، پشت رهبریشون خالی نمی کنن.
مشکلات هست ولی هیچ موقع مردم ما رها نمی کنن و پشت ولایت فقیهشون هستن.
اما تا ساعتی دیگر در پایتخت هم اجتماع مردمی حماسه نوح دی در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود. به یاد روزی که بصیرت ملت تلاش‌های دشمنان این مرز و بوم را ناکام گذاشت.
ما امروز بعد از ظهر ساعت 2:30 4:30 در میدان امام حسین شاهد حضور با شکوه مردم عزیز و انقلابی تهران خواهیم بود که میان به یاد اون روزهای بزرگ و روزهای حماسه، همونطور که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه که خیلی تشابه داشت به اون اتفاق، یعنی همون گونه که ما در 9 دیما دست قدرت الهی از آستین ملت ایران بیرون اومد و توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو خونسا کرد، در جنگ تحمیلی 12 روزه هم این حضور با شکوه مردم بود که تونست خونسا بکنه این توطئه‌ها رو. انشالله امروز ما این حضور پرشور رو خواهیم داشت.
51مین دادگاه رسیدگی و اتهام‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به مرافقین با حضور خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان به ریاست قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی به صورت علنی برگزار شد. وکیل شوکات گفت همه اعضای منافقین که سردستگان آنان در کیفرخواست حاضر هستند و 106 متهم این پرونده را تشکیل می دهند در مقاطعی از فعالیت خود در گروه تروریستی منافقین مسلح بودند. حجت الاسلام مدو افسود اعضای منافقین خودشان اعلام کردند که در یک عملیات بزرگ تروریستی حدود 55,000 نفر را کشته و یا زخمی کردند. شاهدان نیز در این جلسات حاضر شدند و به عملیات فروغ جاویدان و جنایاتی که منافقین مرتکب شدند شهادت دادند.
دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد. معاون اجتماعی قوه قضاییه و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت در این نشست آخرین وضع انتخاباتی کشور، شرح وظایف اعضای ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی بررسی شد. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. اسقر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی:
بازرس کل کشور در این جلسه مکلف شد که از طریق اداره کل بازرسی استان‌ها پیگیری بکنه که بخش‌های دولتی به ویژه در حوزه‌هایی که به اصطلاح اموال عمومی وجود داره، اموال دولتی وجود داره، سوء استفاده له یا علیه نامزدهای احتمالی در خصوص اموال صورت نگیره. همینطور مجموعه وزارت اطلاعات از طریق حراست‌ها مکلف شدن که پیگیری بکنن که بخش‌های مختلفی که مرتبط با مسائل اداری هستن مسائل پیشگیرانه انتخاباتی رو لحاظ بکنن. فضای مجازی باید رصد بشه کسانی که با شایعات، تخریب‌های زود هنگام چه پیرامون اصل انتخابات، چه در خصوص نامزدهای احتمالی دارن مطرح میکنن و میخوان اون فضای رقابتی و شوری که میتونه انتخابات ایجاد بکنه رو از قبل دوچار وقفه بکنن. اینها باید رصد بشه و اقدامات پیشگیرانه لازم در موردشون به عمل بیاد.
منشور اخلاقی قوه قضاییه در راستای تحقق سند تحول و تعالی دستگاه قضا را نمایی شد. معاون اول قوه قضاییه گفت این منشور با هدف حفظ کرامت انسانی، اخلاق حرفه‌ای و افزایش اعتماد عمومی تدوین شده است. آقای خلیلی:
امروز این منشور میخواد به طرفین این رو بگه هر کدومتون دارای حقوقی هستی، این طرف حقوق مردم رو بسیار باید محترم بشماره به لحاظ اینکه قدرتی که داره اهتمامش باید ویژه و اثرات که خیلی زیاد باشه، اون طرف هم باید حرمت ها رو نگه داره، جایگاه ها رو نگه داره، اثرات که قلمروها حفظ باید بشه و توی حفظ قلمروها ما میتونیم حقوق افراد رو بهتر تبیین بکنیم، حقوق افراد رو بهتر احیا بکنیم.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، رسیدگی منصفانه، احترام به حقوق متهم، محکوم و شاکی، رعایت دادرسی عادلانه، حفظ حریم خصوصی و مقابله با فساد و رشوه‌خواری از مهمترین بندهای این منشور اخلاقی است. منشور اخلاقی قوه قضاییه امروز همزمان با رونمایی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری در زمینه تاب‌آوری شبکه برق با استفاده از فناوری‌های روز باید به صورت جدی پیگیری و برای اجرایی شدن آن زمان‌بندی تعیین شود. آقای عارف در نشست ستاد ویژه توسعه فناوری با اشاره به اینکه اجماع مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های دانشگاهی و حوزه فناوری ایجاد شده گفت، باید از این فرصت برای رفع ناترازی‌ها، جهش تولید انرژی و افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت و راهبری شبکه انرژی استفاده کنیم. در این نشست کلیات برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تاب‌آوری برق تصویب شد. صرفه‌جویی در مصرف برق، ایجاد اشتغال پایدار در صنعت برق، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خروج ارز از اهداف برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تاب‌آوری برق است.
برف و کولاک در شمال غرب کشور برخی محورهای اصلی و راه‌های روستایی را مسدود کرده است. بارش‌ها همچنان در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان ادامه دارد. اما همکنون برای اطلاع از جزئیات بیشتر از وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جناب میرزایی امروز در منطقه شمال غرب و دامنه‌های جنوبی اندوز هم در همین شهر گلستان و سمنان بارش‌های پراکنده رو داریم، ولی در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه جنوبی خراسان جنوبی، شرق لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بیرحمت، فارس، ارتفاعات کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان بارش باران و برف و وزش باد شدید و همینطور میتونم بگم کاهش دما رو داریم. البته وزش باد شدید در مناطقی از شرق و جنوب شرق میتونه همراه با گرد و خاک باشه. از اواخر وقت امشب دیگه این سامانه بارشی از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. برای فردا دیگه در نوار شرقی کشورمون وزش باد و کاهش دما رو داریم. ضمن اینکه خب برای فردا بعد از اون تو ارتفاعات آذربایجان غربی هم انتظار بارش پراکنده برف رو داریم. مجددا از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. روزهای جمعه و شنبه هفته آتی هم روزهایی هست که باز در کشورمون مشاهده بارندگی قابل ملاحظه هستیم. اما نکته قابل توجه اینه که امروز در اکثر مناطق کشورمون وزش بادها شدید بوده و با سوزباد همراه هستش. ضمن اینکه خب فردا چهارشنبه کاهش محسوس دما رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم همراه با یخبندان که فردا میتونم بگم سردترین روز میتونه در هفته باشه. ضمن اینکه خب یخزدگی و لغزندگی جاده ها رو هم برای حالا جاده های مسافرتی شمال غرب و غرب کشورمون داریم. تهران هم دیگه حالا گاهی بارش باران و برف و وزش باد شدید رو داره. دمای پیشینه تهران امروز 7 درجه بالای صفر میشه. برای فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 2 درجه زیر صفر میشه. پس تهران هم فردا روز سردی رو خواهد داشت. من در خدمتم.
متشکرم. پاکی هوا در تهران تا کی ادامه داره؟
ببینید با توجه به وزش بادی که امروز داشتیم و برای فردا هم این وزش باد رو داریم، تقریبا تا آخر هفته شرایط پاک و میتونم بگم دیگه هوای قابل قبولی رو برای تهران داریم.
خیلی متشکرم از شما. شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اما بارش برف و کولاک در 7 استان کشور تردد در برخی از محورهای اصلی و فرعی را مسدود و یا با زنجیره چرخ امکان پذیر کرده است. برای اطلاع بیشتر در این خصوص همینک گفتگو میکنم با سرهنگ محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور. عرض سلام و ادب دارم محضر شما جناب سرهنگ محبی. بفهمید برای شنوندگان رادیو ایران که الان کدام محورهای کشور مسدود هستند و کدام محورها بازگشایی شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب ولی، همکارانتون و شنوندگان عزیز محترم رادیو ایران.
متشکرم.
خب کارشناس محترم هواشناسی کاملا توضیح دادن شرایط موجود و شرایط فردا و پس فردا. در حال حاضر 7 محور اصلی یا شریانی کشور به دلیل بارش برف و باران ناایمن بودن به واسطه این بارش ها مسدود شدن به خاطر حفظ جان و سلامتی هموطنان عزیز، مسافرین گرامی. از جمله در استان آذربایجان غربی محور مآباد بوکان، در استان زنجان محور دندی، در استان سمنان کیاسر، در استان کردستان محور مریوان بانه، مازندران محور کیاسر، گیلان و اردبیل، پونل و خلخال مسدود هستند. خب صبح بیشتر از اینا بودن، همکاران سازمان راهداری تلاش کردن تعدادی از این محورها بازگشایی شدن. محورهایی هم که مسدود هستن انشالله که تلاش میکنن عزیزان سازمان راهداری هر چه ضرورت سریعتر بازگشایی شدن. توصیه میکنم به هموطنان عزیزی به ویژه استانهایی که بنده ذکر کردم، بارش برف و باران، محورهایی که انسداد هستن، از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن، سفرشون رو به تعویق بندازن تا مساعد شدن شرایط آب و هوایی. و خواهشی دارم به هموطنان عزیز، حتما در این فصل اگر قصد مسافرت دارن با آمادگی و تجهیزات زمستانی و سفرشون بپردازن. در شب گذشته در استان کردستان و آذربایجان غربی محور تکاب متاسفانه یک تعدادی خودرو به توصیه‌های پلیس توجه نکرده بودن، از راه‌های فرعی وارد محور اصلی شده بودن که بالاخره در راه موندن. ولی خب به موقع رسیدن همکاران پلیس و سایر سازمان‌ها خدا رو شکر تلفات جانی نداشت. خواهشی دارم حتما عزیزان توصیه‌های پلیس و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرن. قبل از سفر میتونن شرایط راه را از طریق سامانه 141 راهداری یا 120 راهبر اطلاع حاصل پیدا کنن که محورهایی که بارش برف از کولاک هست بالاخره سفر نرن یا محل یا محوری که میخوان عوض کنن از مسیرهای دیگر تردد کنن تا انشاءالله موری پیش
انشاءالله. درود بر شما جناب سرهنگ محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در پی بارش برف و باران و کاهش شدید دمای هوا، ادارات و مدارس برخی استان‌ها فردا چهارشنبه 10 دی تعطیل شد. کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تهران هم اعلام کرد به علت سرمای شدید و برودت هوا، ادارات، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها فردا تعطیل خواهند بود. تنها مرکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین با توجه به فعال بودن شعب کشیک بانک‌ها، فردا بورس فعال است. بر اساس این اطلاعیه، امتحانات دانشگاه‌ها هم طبق برنامه برگزار خواهد شد. امتحانات نهایی مدارس نیز طبق برنامه فردا برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد. در خصوص امتحانات داخلی هم تصمیم گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. مدیریت بحران از شهروندان خواست با مصرف بهینه انرژی برای جلوگیری از افت فشار گاز و قطعی برق همکاری کنند تا رفاه عمومی حفظ شود.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جزء به 639 میلیون متر مکعب در روز رسید. به گفته این شرکت، این میزان مصرف نزدیک به 74% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. شرکت ملی گاز ایران همچنین از هموطنان خواست با رعایت دمای آسایش 20 درجه سانتیگراد، تنظیم دمای پکیج بین 50 تا 60 درجه و پوشیدن لباس گرمتر به پایداری شبکه و تامین گاز سایر بخش‌ها کمک کنند.
صرفه‌جویی 70% در مصرف انرژی ساختمان با تولید نسل جدیدی از عایق به دست یک شرکت دانش‌بنیان. ائتلاف حرارتی در نسل جدید این عایق‌ها به کمتر از 10% کاهش یافته و علاوه بر مدیریت مصرف انرژی به عنوان عایق صدا در صنایع مختلف کاربرد دارد.
در روزگاری که مدیریت مصرف انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعت ساختمانسازی تبدیل شده، متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان وابسته به پارک فناوری دانشگاه تهران موفق شدند با تولید عایق الاستومری گام مهمی در این مسیر بردارند. هادی مسرور، مدیر طراحی و مهندسی محصول:
بعد از طی مراحل و عقص تاییدیه از مراکز مرتبط، ما موفق به عقص دانش‌بنیان برای محصولمون شدیم.
این عایق‌ها با فناوری بومی ساخته شده و قادرند تا 70% انرژی رو در سیستم‌های ساختمانی حفظ کنند.
با توجه به تجربیاتی که ما توی پروژه ها داشتیم، این عدد صرفه‌جویی در مصرف انرژی از 30% تا 70% میتونه متغیر باشه.
کارکردش مصرف خانگی یا صنعتی؟
مصارف هم به صورت خانگی هست، هم به صورت صنعتی هست.
سبکی و قیمت کمتر نسبت به نمونه‌های واردات باعث شده تا مصرف کنندگان و سازندگان ساختمان رضایت بالایی از این محصول داشته باشن.
هرت حرارتی این عایق‌هایی که ما انتخاب کردیم از نوع MBR و EPDM حدود 5% تا 10% هست. این ارتباط دو سویه خیلی خوب با این شرکت تا کنون بوده.
این عایق‌ها برای حفظ انرژی بسیار مفیده و خب به تازگی هم که متوجه شدیم این شرکت استاندارد ملی دانش نمادشون رو گرفتن.
این محصول با تجربه کیفیتی که داره تونسته صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته باشه. مهدی صدیق، مدیر بازرگانی:
تقریبا 1/2 قیمت نمونه‌های اروپایی و خارجی داریم تولید می‌کنیم. به واسطه اینه که خب توی ایران شرایط تولید و هزینه‌هاش به نسبت پایین‌تره
و حتی زمینه‌ساز صادرات بشه.
اکثر درخواستامون توی منطقه از کشور عراقه و الحمدلله تونستیم که صحن عقیله حرم امام حسین علیه السلام رو به صورت چند متریالی اونجا باشون کار بکنیم. ما به صورت جسته گریخته از کشور عمان، کشور گرجستان درخواست داشتیم.
تولید این عایق الاستومری قدمی دیگر در مسیر خودکفایی صنعت ساختمانسازی و کاهش وابستگی به محصولات وارداتی محسوب میشه. نمونه موفق از توان شرکت‌های دانش‌بنیان.
عایق‌های الاستومری علاوه بر نقشی که به عنوان عایق حرارت، ذخیره انرژی و محافظت در برابر گازهای سمی دارن، میتونن به عنوان عایق صدا در بسیاری از طرح‌های ملی هم مورد استفاده قرار بگیرن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه نقض آتش‌بس و حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی، بامداد امروز چندین نوبت مناطقی در شمال رفح هدف قرار گرفت. رژیم اشغالگر مناطق شرقی خان یونس و مناطقی در مرکز غزه را با توپخانه گلوله باران کرد. حملات هوایی مشابهی به اردوگاه المغازی و بیت لاهیا در مرکز و شمال نوار غزه صورت گرفت. نظامیان اشغالگر همچنان با انفجار ربات‌های بمب‌گذاری شده به تخریب مناطق شرقی شهر غزه ادامه داد. همزمان محمد نزال عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت نتانیاهو